ساعت 17 در تهران، این صدای رادیو فرداست. محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار رفع توقیف اموال مصادره شده ایران شد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی در مراحل پایانی قرار دارد. و انفجار یک بمب در نزدیکی بیمارستانی در پاکستان دست کم 63 کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او خواست نسبت به رفع توقیف از 2 میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کند. به گزارش وبسایت دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد، در این نامه که به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا تحویل داده شده، آمده که نامه او مطلقاً جنبه سیاسی ندارد و صرفاً از منظر حقوق انسانی و در دفاع از به گفته او حق مسلم ملت ایران نوشته شده است. در سال 1386 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش پیدا کرد، مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی مقادیر اوراق بهادار خریداری کردند. این کارگزار بخشی از اوراق بهادار را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌کرد و دولت آمریکا در راستای اجرای تحریم‌ها علیه ایران این انبار را مصادره کرده است. علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی کارگردان مشهور تازه درگذشته ایرانی در مراحل پایانی نتیجه گیری قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زالی در یک نشست خبری گفت چند کارگروه با همکاری پزشکان متخصص در رشته های مختلف تشکیل شده و نامه‌ای هم به سازمان نظام پزشکی فرانسه به صورت رسمی نوشته شده است. به گفته او مقام های فرانسه هنوز پاسخی به این نامه ندادند. کمیسیون رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی اواخر تیر ماه با حضور فرزند او بهمن کیارستمی در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد. عباس کیارستمی کارگردان نامدار سینمای ایران و جهان که برای معالجه به فرانسه رفته بود، 14 تیر ماه در 76 سالگی درگذشت. پسران عباس کیارستمی بارها اعلام کردند که پدرشان را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. انفجار بمب در مقابل در اصلی بیمارستانی در کویت در جنوب غرب پاکستان دست کم 63 کشته بر جای گذاشت. پلیس میگوید 10 نفر نیز در این بمبگذاری مجروح شدند. هنوز هیچ کس مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. سخنگوی دولتی در استان بلوچستان پاکستان میگوید تحقیقات در حال انجام است. این بمبگذاری مدتی پس از کشته شدن بلال انور کاسی، وکیل سرشناس پاکستانی، با شلیک گلوله افراد ناشناس در ساعات اولیه روز دوشنبه انجام شد. و تقیه فتحعلی زاده رئیس حوزه قضایی صوفیان در استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری میزان از دستگیری 20 نفر در یک پارتی مختلط خبر داد. این مقام قضایی میگوید متهمان این پرونده با صدور قرار آزاد شدند و پرونده در حال طی مراحل قانونی است. شهر صوفیان یکی از شهرهای آذربایجان شرقی است که بیش از 9000 نفر جمعیت دارد و در 35 کیلومتری شمال تبریز واقع شده. در ماه‌های اخیر دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در پارتی‌های مختلط و مصرف مشروبات الکلی افزایش یافته است. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که دست تهران در برجام باز است و امکانات مختلفی را تحت دستوراتی که رهبر جمهوری اسلامی در زمان مذاکره داده پیش بینی کرده است تا به گفته او از هیچ جهتی ضرر نکند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و بسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای ظریف با اشاره به اینکه اجرای برجام وظیفه کشورهایی است که آن را پذیرفتند و به آن متعهد شدند، گفت ایران نیز اجرای برجام را با جدیت دنبال می‌کند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
محمد جواد ظریف درباره سیاست واشنگتن در مورد برجام اشاره کرد که آمریکایی‌ها مایلند روشی را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال جاری انتخاب کنند که به گفته او برایشان منافع داشته باشد. وی با اعلام اینکه بی‌اعتمادی ملت ایران به دلیل آنچه بدعهدی‌های آمریکا نامید تشدید شده است، اضافه کرد که آمریکایی‌ها با رفتار خود ضرر خواهند کرد. در همین حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اعلامی که موفقیت هسته‌ای یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماسی تاریخ ایران است، گفت که غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها ممکن است به دلیل آنچه دشمنی با ملت ایران نامید، آنطور که باید به گفته او به تعهدات خود در زمینه برجام عمل نکنند. برجام توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پی بیش از 2 سال مذاکرات فشرده در تیر ماه سال گذشته امضا شد و حدود 6 ماه از اجرای شدن آن می‌گذرد. ایران بر اساس این توافقنامه برنامه هسته‌ای خود را محدود کرد و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو کرد. اما برخی تحریم‌های یک جانبه آمریکا و جلوگیری از معاملات دلاری برای ایران کماکان باقی مانده است. به همین دلیل مقام‌های ایرانی آمریکا و غرب را متهم می‌کنند که به گفته آنان به تعهداتشان در زمینه اجرای مفاد این سند به طور کامل عمل نکرده‌اند و آن را هر روز به تعویق می‌اندازند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز چند روز پیش توافق اتمی وین را یک تجربه بی‌نتیجه از مذاکره با آمریکا خواند و گفت که مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای ایران و آمریکا به توصیف وی با مذاکره قابل حل نیست.
وقتی ثابت شد که دشمن دشمن نابکار است، دشمنی است که در عمل از نقض عهد هیچ ابایی ندارد، نقض عهد میکنه، بعد وقتی میگیم آقا چرا کردی، باز لبخند میزنه، باز زبان چرب و نرم رو باز میکنه، یه جوری توجیه میکنه، با این نمیشه وارد مذاکره شد.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر در گفتگوی تلویزیونی با انتقاد از عملکرد آمریکا در برجام گفته بود که بخشایی از برجام خیلی خوب اجرا شده است.
البته طرف مقابل ما 5+1 اهمال‌هایی داره در اجرای برجام، اما در این حال برجام یک فضای بسیار خوبی رو برای کشور و برای اقتصاد کشور به وجود آورده.
در همین حال آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره مسئولانی که به گفته او به برجام و رفتار آمریکایی‌ها در قراردادهایشان اعتقاد داشتند گفت که آنها به توصیف وی با خودی آمریکایی‌ها باید تجربه دیگر کسب کنند. آیت الله لاریجانی آمریکا را متهم کرد که به گفته او تحریم‌ها را از روی کاغذ برداشتند، اما به گفته او در عمل و از راه‌های دیگر همان مسیر خود را طی کردند. رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که ایران به توصیف وی هیچگاه در برهم زدن برجام پیشگام نخواهد بود، ولی از مسئولان خواست که چارچوب‌ها را حفظ کنند. عملکرد مسئولان دولت حسن روحانی به ویژه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از جمله در توافق هسته‌ای و نیز مذاکرات با آمریکا در ماه‌های اخیر از سوی اصولگرایان از جمله امامان جمعه و گروهی از فرماندهان نظامی مورد انتقاد قرار گرفته است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
واقعیت اینه که دولت آقای روحانی حساب ویژه‌ای روی برجام باز کرده بود به خاطر اینکه به زودی مسئله انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستش. به هر حال این میتوانست یک برگه مثبتی در دست آقای روحانی و طرفداران دولت باشه که عملاً با این واکنشی که طرفداران آقای خامنه‌ای و البته خب در رأس خود آقای خامنه‌ای داره به برجام نشون میده، عملاً میخوان این حربه رو و این وسیله رو از دست دولت بگیرن، که کما اینکه از همین الان هم بحث‌های زیادی هست که دولت آقای روحانی اولین دولت مثلا جمهوری اسلامی خواهد بود که محدود به یک دوره 4 ساله خواهد بود.
به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که آمریکایی‌ها فشار می‌آورند که مسئله برجام را به بحث‌های دیگر به خصوص در منطقه گره بزنند و به گفته او به دنبال مسئله سازی جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران درباره سخنان رئیس قوه قضاییه می‌گوید:
اگر فرض رو بر این بگیم که کانال مذاکراتی بین تهران و واشنگتن برقرار است و وقتی که جمهوری اسلامی ابراز میکنه که تحریم‌ها برداشته نشده و بعد آمریکا بدعهدی میکنه و و و و از این اظهارات، طبیعی است که طرف آمریکایی بگه آقا مشکل ما که فقط با شما بحث پرونده هسته‌ای نبود، بخشی از تحریم هایی که ما بر شما وضع کردیم بخش تحریم های حقوق بشری است، بخشی تحریم ها به بابت مسئله تروریسم و بخشی بابت سوریه. طبیعی است که در این کانال مذاکراتی آمریکای این پیشنهاد رو بکنه که بیا همه دعواهامون رو حل و فصل با هم بکنیم. وقتی کار به اینجا میرسه اتفاقا نقطه ضعف جمهوری اسلامی در همینجا هستش. چجوری میخواد مسئله دفاع از بشار اسد رو که گفتن خط قرمز ماست ازش پس بکشن؟ چطوری میخوان بحث موشکی رو که به هوا میکنن و بعد روش مینویسن اسرائیل باید نابود شود رو میخوان ازش دست بکشن؟ اگه دست بکشن تمام حیثیتی که برای خودشون آفریدند و اینها، اعتباری که برای خودشون درست کردن، همه برباد میره.
از سوی به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با اشاره به آغاز جلسات رسمی این کمیته برای تهیه گزارش 6 ماهه اجرای برجام و ارائه آن به صحن علنی مجلس در هفته جاری گفت این کمیته اطلاعی از عملکرد هیئت نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی ندارد. تا کنون این هیئت در این مورد اظهار نظری نکرده است.
المپیک ریو 2016.
امروز سومین روز از مسابقات جهانی المپیک در ریو دو ژانیرو آغاز شده. مهدی رستم‌پور همکار رادیو فردا در استودیو همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به اون چه از بامداد امروز تا به این لحظه در مسابقات رخ داده. مهدی، به استودیوی خبر رادیو فردا خیلی خوش اومدی. برامون از بوکسور ایرانی بگو و اینکه اون در اولین مسابقهش امروز چطور ظاهر شد.
سلام رویا، همچنین شنوندگان عزیز. همونطور که اشاره کردی مسابقات برای ایران امروز با رقابت احسان روزبهانی آغاز شد که رفت روی رینگ با پیتر مولنبرگ هلندی مسابقه داد. احسان در المپیک لندن هم حضور داشت و اونجا تا پای مدال پیش رفت، اما این بار به نظر می رسید از اون آمادگی آرمانی فاصله داره. رقابت نزدیکی بود، تقریبا میشه گفت پایا پای بود، ولی به هر حال در نهایت با رأی داوران بوکسور هلندی به برتری رسید و به این ترتیب تنها نماینده بوکس ایران از گردونه مسابقات خارج شد.
اما این تنها خبر ناخوشایند امروز نبود. مهدی، گویا در میان ناباوری علاقمندان تیم والیبال ایران، این تیم به تیم آرژانتین باخته. دلایل باخت تیم والیبال ایران چی بود؟
ایران آرژانتین رو در رقابت‌های لیگ جهانی به تازگی دوبار پشت سر هم شکست داد. البته مسابقه نزدیکی بود، ولی به هر حال دور از انتظار بود که در 3 گیم متوالی بخواد ایران نتیجه رو ببازه، با توجه به این که به هر حال آرژانتین جزو تیم‌های تراز اول جهان هم نیست و برای تیم ایران که میخواد راه پیدا کنه مراحل برتر، برتری در این بازی خیلی مهم بود. ولی خولیو ولاسکو سرمربی سابق ایران تونست تیم ایران رو متوقف کنه. جالب، ولاسکو با تیم ایران آرژانتین رو برد و با تیم آرژانتین هم ایران رو برد. و لوزانو سرمربی تیم ملی بعد از بازی درباره دلایل شکست گفته که به هیچ وجه دلایل روحی روانی و مسائل اینطوری نبوده و فقط مسائل فنی بوده. خب اینم باز پرسشیه که چرا باید مسائل فنی ایران برای بازی در برابر آرژانتین حل و فصل نشوه و این نتیجه دور از انتظار رقم بخوره.
اما مهدی، یکی از خبرهایی که در مراسم افتتاحیه در واقع خیلی چشمگیر منتشر شد و این بود که علاقمندان ایرانی نتونستن سعید معروف، محمد موسوی و شهرام محمودی رو در رژه افتتاحیه بازی‌های المپیک ببینن. آیا عدم حضور این افراد در اون رژه افتتاحیه هیچ ربطی نمیتونه داشته باشه با این باخت؟
یه ارتباطی داره و اونم حاشیه‌هاییه که گفته میشه پیرامون تیم ملی وجود داره. همین که چند تا از بازیکن‌ها هم تیمی‌های خودشون رو همراهی نمی‌کنن در مراسم افتتاحیه و همزمان توی اون پستی که موسوی گذاشته بود نوشته بود که المپیک 2020، یعنی هنوز افتتاحیه 2016 برگزار نشده، یه ورزشکار چطوری میتونه به المپیک بعدی فکر کنه؟ این مسائل در رابطه با تیم ملی وجود داره. البته به هر حال این بچه‌ها با هم دوستن، سالها کنار هم زندگی کردن، اگر مسئله‌ای هم هست باید حل کنن. اصلا المپیک جای این حرفا نیست. دو دستگی، اختلاف در جایی که بحث تیم ملی مطرحی جایی نداره و خب قاعدتا افکار عمومی هم نمیپسندن، از بازی امروز هم ناراضی بودن.
ولی خب بریم به سراغ شرکت کنندگان زن کاروان ایران. گویا امروز زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران هم قراره که مسابقه داشته باشه.
بله، پرچمدار کاروان و تنها کماندار اعزامی به این مسابقات که تونسته سهمیه بگیره و میدونی رکوردهای جالبی هم داره. او تنها کسیه که از آسیا به عنوان یک زن هم در پارا المپیک حضور داشته و هم در المپیک و 13 نفر در کل دنیا و مرتوجه رسانه‌های خارجی هم به شدت بوده این موفقیت‌هایی که کسب کرده و باید با حریف روسیش مسابقه بده که بتونه بره به مرحله بالاتر. امیدواریم به عنوان یک ورزشکار بسیار موفق بتونه این کار سخت و سنگین رو انجام بده.
اما مهدی، برای ما از سایر رشته‌هایی که ایران در اون شرکت کننده نداره اما خب ورزش دوستان ایرانی اونها رو دوست دارن و پیگیریشون میکنن، بگو، هم ورزش زنان و هم ورزش مردان.
بله،
لطفاً
از خود ورزش زنان شروع کنیم که خواهران ویلیامز، دو تنیس باز پر امید آمریکا، در رقابت‌های دو نفره مغلوب تیم جمهوری چک شدن و یه شگفتی بزرگ رقم خورد. در تنیس مردان هم خیلی شگفتی داشتیم. نواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان به خوان مارتین دل پوترو باخت و جالبه رویا که دل پوترو ساعتی قبل از مسابقه تو آسانسور دهکده المپیک گیر کرد و 40 دقیقه اون تو بود، ولی انقدر این ورزشکارا ذهنشون به لحاظ